مختلفی انتخاب شدن به عنوان دفاتر برتر که در دفاتر متوسطمون استان لرستان به عنوان یکی از دفاتری که حائز رتبه برتر شده انتخاب کردیم. استانهای دیگه هم در این زمینه بودن، از جمله استان مازندران، استان کرمانشاه، که این هم جز دفاتری بودن که به عنوان دفاتر برتر انتخاب شدن، که حالا شما به یکی از استانها که استان لرستان هست اشاره کردید.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. مبتنی بر خبری بود که به هر حال به دست ما رسیده بود و بهانه ای شد که با شما صحبت بکنیم. آقای دکتر زرابی، این شاخصه ها چه هست؟ یعنی اگر ما بخوایم مثلا استان ها رو تقسیم بندی بکنیم، به طب با توجه به بافت اقلیمی و جمعیتیش این ارزیابی ها رو در نظر میگیریم دیگه.
بله، به درستی اشاره کردید شما. با توجه به این که ما بر اساس این که استان ها چه تعداد، چند درصد از زایمان هایی که در اون استان انجام میشه رو تونستن پوشش بدن، چه تعداد نمونه خون بندناف جمع آوری شده، از این نمونه هایی که جمع آوری شده از نظر کیفی، چه از نظر حجم، چه از نظر تعداد سلول، چه از نظر ارزم موضوعتون که رعایت رضایتمندی خانواده هایی که نمونه های خون بندنافشون جمع آوری شده، اینها معیارهایی هستش که ما تو ارزیابی اینها دفاتر در نظر گرفتیم. به هر حال همونطور که مستحضرید، خون بندناف به عنوان یک منبع ارزشمند از سلول های بنیادی خونساز صرفا در یک بار، اونم در زمانی که زایمان اتفاق میفته، قابل جمع آوری هست. یعنی خانواده هایی که به هر حال مایل هستن از این فرصت استفاده کنن، زمان طلایی و فرصت مناسب برای اینکه این خدمت بهشون ارائه بشه در زمانی است که زایمان داره اتفاق میفته. خب ممکنه اگر ما این زمان رو از دست بدیم، دیگه امکان این که خانواده از یه فرصت دیگه بخواد استفاده بکنه دیگه فراهم نشه. بنابراین بسیار مهمه که نمونهی که جمع‌آوری میشه حتما از نظر حجم، از نظر تعداد سلولی که جمع‌آوری میشه در حدی باشه که اصطلاحا ما میگیم استانداردهای اولیه رو برای ذخیره سازی داشته باشه. استاندارد اولیه‌ش این هستش که حجم نمونهی که جمع‌آوری میشه حداقل 50 تا 60 میلی لیتر باشه، تعداد سلولش حداقل 600 میلیون باشه تا امکان ذخیره سازی برای مدت طولانی فراهم بشه. بنابراین اینها معیارهایی است که ما در ارزیابی دفاترمون در سراسر کشور مد نظر قرار دادیم.
بسیار عالی، پس خیلی هم جزئیات داره. تجهیزاتش آقای دکتر، به هر حال اصلا تجهیزات خاصی هست؟ توضیحش در استانها به چه شکل تجهیزات و نگهداریش؟
ببینید، اصولا کاری که در کل دنیا انجام میگیره این هستش که ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف به شکل متمرکز هست. یعنی ما در استان های مختلف هم کاری که انجام میگیره بحث جمع آوری خون بندناف هست و ارسال به موقع اون به تهران. بنابراین ذخیره سازی نمونه های خون بندناف فقط توی تهران انجام میگیره. خود این فرایند مهم نیست. من تاکید میکنم که واقعا جمع آوری خون بندناف خودش علیرغم اینکه شاید به نظر یک روش ساده بیاد، ولی این تحت شرایط استانداردهای بسیار سختگیرانه است برای اینکه ما مطمئن بشیم نمونه‌ای که داره جمع آوری میشه یک نمونه سالمی هست. شرایط مادر کنترل میشه، شرایط نوزاد کنترل میشه، تستای کنترل کیفی انجام میگیره تا ما از سلامت نمونه مطمئن بشیم و نهایتا نمونه میاد و بعد از اینکه کار جداسازی سلول های بنیادیش انجام گرفت، در با استفاده تجهیزات بروز جداسازی انجام میگیره و نهایتا در تانک هایی که محتوی نیتروژن مایع هست برای مدت طولانی میتونه ذخیره سازی بشه. بنابراین مهم این هستش که این روند در دفاتر ما در کلیه استان ها به شکل صحیح انجام بگیره و نمونه بتونه در کمتر از 24 ساعت به تهران منتقل بشه. ولی کار جداسازی و نگهداری نمونه مشخصا در تهران انجام میشه.
بله. آقای دکتر اشاره کردید مدت طولانی، میخوام تجهیزات رو پرسیدم که به همین موضوع برسم. بله. که به هر حال مدت طولانی چقدر هست؟ واقعا این کیفیت همون کیفیت اول میمونه و میخوام به هر حال تضمینی بدیم به اون کسی که این بند ناف رو در اختیار و هزینه حتما بابت فکر کنم سالانه داره برای نگهداری این بند ناف. راجع به این موارد هم میفرمایید؟
خواهش می‌کنم. واقعا با توجه به این که ما قرار هست نمونه هایی رو که ذخیره سازی میکنیم بعد از سالها بتونیم این نمونه ها رو برای پیوند که حالا اگر فرصت شد خدمتتون میگم برای چه مواردی استفاده میشه این رو مورد استفاده قرار بدیم. این نمونه ها در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی و اون چیزی که بانک جهانی خونه بندران مشخص کرده میگن شما تا 25 سال حداقل میتونید نمونه ها رو نگهداری بکنید. خب این نمونه ها درون برودت که حاصل از نیتروژن مایع هست در منهای 196 درجه نگهداری میشه. خوشبختانه تستای کنترل کیفی که تا الان انجام شده نشون دهنده این هستش که واقعا نمونه هایی که بعد از 10 سال 15 سال حتی 20 سال از تانک خارج شده و تستای کنترل کیفی روش انجام گرفته نشون دهنده این هستش که این سلول ها زندمانی مناسب رو برای اینکه پیوند بشن دارن. بنابراین مرتب ما اینها رو کنترل میکنیم و خوشبختانه ما نمونه ای رو که مدتی قبل مورد استفاده قرار دادیم نمونه ای بود که 14 سال قبل این نمونه رو ما فریز کرده بودیم و خوشبختانه برای یک کودکی که مبتلا به سرطان خون بود مورد استفاده قرار گرفت و خوشبختانه پیوندش هم موفقیت آمیز.
خب خدا رو شکر چقدر خوب. هزینه شو نگفتید آقای دکتر؟
بله ببینید یه هزینه اولیه داره برای بله. جمع‌آوری و ذخیره‌سازی نمونه که حدوداً 6 میلیون تومان هست و یه هزینه شارژ سالیانه که حدوداً 300 هزار تومان هر ساله بابت نگهداری برای حالا هر چند سالی که خانواده مایل هست نمونه رو نگهداری بکنه سالی 300 هزار تومان هزینه نگهداری سالانه هستش که از خانواده دریافت میشه.
اون 300 هزار تومان که واقعاً عددی نیست.
بله.
و بله. تا چند سال میشه نگه داشت؟
عرض کنم خدمتتون البته از نظر علمی میگن وقتی شما در منهای 196 درجه دارید
بلی.
سلولی رو ذخیره سازی میکنید میتونید برای مدت نامحدود این رو نگهداری کنید ولی فعلا استانداردهای جهانی اون چیزی که الان در بانکهای خونه بندناف اعلام شده میگن حداقل شما تا 25 سال رو میتونید این نمونه ها رو نگهداری بکنید. علت این که حالا یه مبنای 20-25 سال هم گذاشتن به خاطر اینکه تجربه ذخیره سازی خونه بندناف در دنیا چیزی نزدیک به 2 دهه هست.
خب قاعدتا
اگر این تجربه افزایش پیدا بکنه مثلا 30 سال بگذره نمونه هایی که ذخیره سازی کردن بررسی میکنن میبینن قابلیت پیوند داره اعلام میکنن شما تا 30 سال هم میتونید نگهداری کنید تا 35 سال هم میتونید ولی فعلا استانداردها تا 25 سال رو قطعا تایید میکنه که این نمونه ها قابل نگهداری هستش.
بله خیلی هم خوب. فقط اون 6 میلیون تومان اولش اگر میتونستید کمتر بکنید یا اونو بله. تخصش بکنید روی سالای نگهداری یه جوری تقسیم بکنید اونجا من فکر میکنم که شاید ترغیب بیشتری هم انجام میشد.
بله ببینید واقعیت این هستش که این کار انجام شده. آه. و ما الان خانوادهایی که بخوان استفاده بکنن هم میتونن تقسیم بکنن هزینه رو هم میتونن از تسهیلات قرض الحسنه استفاده بکنن شاید. هم خانواده‌هایی که یک عامل خطری رو دارن یعنی به فرض خانواده یک کودک مبتلا به بیماری ژنتیکی یا بیماری خونی رو داره اگر مادر در آستانه تجربه جدید برای بارداری هست حتما به اینا توصیه میکنیم که این کار رو انجام بدن. ما برای اینها شرایط خاصی رو در نظر گرفتیم بخشی از هزینه ها رو اینها رایگان براشون انجام میشه آزمایششون رایگان انجام میگیره تا بتونن به هر حال با حداقل هزینه این نمونه خونه بندناف نوزادشون رو ذخیره سازی بکنن. بنابراین ما کاملا ادعا میکنیم این رو که هیچ کسی رو به خاطر واقعا مشکل مالی و اینکه شاید کامل نتونسته پرداخت بکنه تا الان از ذخیره سازی خونه بندناف به نوعی محروم نشده با هر شرایط مالی خوشبختانه الان میتونن نمونه خونه بندلافشون رو ذخیره سازی بکنن.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما، خیلی توضیحات خوبی بود. حالا ما میدونم که بحث تحقیقی هم دارید، ولی میذاریم انشالله روزهای آتی که راجبش صحبت بکنیم. متشکرم از شما دکتر زرابی، به همه همکاران در مجموعه رویان سلام برسونید خاص در حوزه سلولهای بنیادی خون. سلامت باشید انشالله.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برگزاری امتحانات نهایی پایه 12 در 19 و 20 آذر ماه لغو شد. خب طبیعی هم بود این اتفاق بیفته، به هر حال تعطیل شد مدارس. آموزش و پرورش شهر تهران در اطلاعیه از ملغا شدن امتحانات نهایی پایه 12 در امروز و فردا خبر داد. به هر حال در کلان شهر تهران و به واسطه استمرار آلودگی هوا، این عنوانیه که آموزش پرورش اعلام کرده، و در راستای مصوبه کمیته اصرار آلودگی هوای استانداری تهران، همه مقاطع تحصیلی پایتخت در روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 آذر 1401 تعطیل میشه و کلاس ها گفتن که به صورت مجازی برگزار میشه. همه مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی هم در این دو روز تعطیل هستند. عوامل اجرایی، مدیران و معاونان اما در مدارس حضور دارند و معلمان از منزل میتونن در فضای مجازی تدریس بکنن. راجع به آزمونم بگم، همچنین آزمون‌های شبه نهایی پایه 12 در روزهایی که آموزش‌های غیر حضوری هست برگزار نمیشه و تاریخش مطابقاً اعلام خواهد شد، که پس باید وایسن بچه‌های عزیزی که پایه 12 هستن ببینیم که کی اعلام میشه، ولی گوش به زنگ باشید در رسانه ها. یک خبر دیگه هم برای شما بگم و وارد بحثمون بشیم. نشست ملی رویداد نو آینده 2 با حضور مدیرانی از مجموعه علمی و تخصصی مرکز فناوری و بحث‌های کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از عزیزان و جمعی از اهالی رسانه برگزار میشه. رویداد نو آینده رو اجازه بدید که بیشتر که چه اتفاقی قراره که درش بیفته رو با دبیر رویداد مطرح بکنیم. گفتگو می‌کنیم با دکتر احمد کوهی، دبیر محترم رویداد و مدیر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به روزنه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و بقیه شنوندگان عزیز رادیو.
آقای دکتر، ما هفته پژوهش هم خدمت شما تبریک بگیم دیگه. خلاصه مرکز پژوهش ها و کلی اتفاقاتی که در این مرکز میفته برای کمک به اتفاقات کلان در کشور، انشالله که به خیر و خوشی باشه.
خیلی ممنون، من هم تبریک میگم، امیدوارم که انشالله بتونه هر روز پژوهش ها به سمت کاربردی تر شدن و رفع مشکلات مردم انشالله پیش بره.
انشالله. حالا حتما در طول هفته اگر بشه راجع به مرکز پژوهش ها و فرایندش هم با شما و دوستان صحبت خواهیم کرد، اما خاص بریم سراغ همین رویداد ملی نوآیند. برای ما بفرمایید چه هست این رویداد و چه اتفاقی قراره درش بیفته؟
رویداد نوآیند یک رویداد هست برای کشف مسئله های نوپدید آینده. یعنی ما در آینده با مسئله هایی مواجه خواهیم شد و اون مسئله ها رو نیاز داریم از همین الان اونها رو حدس بزنیم، کشف کنیم و برای اونها آماده باشیم، و الا اگر بخوایم صرفا توی مسئله های روزمون بمونیم یا اتفاق خاصی نمیفته، یا اگر اتفاق میفته اتفاق کوتاه مدتیه، یعنی فقط تونستیم مسئله ها رو یک کمی سامانش بدیم و ازش رد بشیم، در صورتی که ما نیاز به یک
نگاه بلند مدت داریم برای مهاجرت به سمت آینده، برای اینکه بتونیم در یک وسعت دیدی مسائل و مشکلات رو حل کنیم. به خاطر همین باید بریم به سمت پیشبینی اونها، پیشنگری اونها و به نوعی استقبال از آینده بکنیم. این رویداد به دنبال این هست، البته به دنبال این هست که بتونه توی این زمینه از یک مشارکت عمومی استفاده بکنه و یه خلاقیت جمعی رو به کار بگیره، برای اینکه همه افراد بتونن حدس بزنن و اون حدس رو جمع بکنه و در دستور کار نظام حکمرانی کشور قرار بده.
بسیار عالی. بعد به چه شکل میشه افراد در شرکت بکنند؟
رویداد خب از چند روز پیش که نشست خبری برگزار شد و به شکل رسمی آغاز به کار کرد، الان درون سایت رویداد که noayand.mrc.ir هست، ثبت نامش هست، توی شبکه‌های اجتماعی هم با noayandevent.ir فعال هست. افرادی که نخبگان از هر جایی که فکر میکنن یه مسئله از آینده رو میتونن حس بزنن، یعنی فکر میکنن مثلا یه اتفاقی خواهد افتاد، یه مشکلی به وجود خواهد آمد که ما الان نسبت به اون خیلی حضور ذهن نداریم، حواسمون بهش گویا نیسته یا هنوز نیامده هستن و چند وقت دیگه میاد ولی ما بنزی کافی بهش اهمیت ندادیم، اونو میتونن اونجا توی سایت برن و ثبت نام بکنن و ثبتش بکنند و توی فرآیند قرار بگیرند. ما هم از اون طرف منتورهایی رو قرار میدیم برای اینکه این ایده ها پرورش پیدا بکنه. همینطور کارگاه های آینده پژوهی رو برگزار خواهیم کرد که توی اون کارگاه ها میتونن شرکت بکنن. آخر هفته های نوآیندی هست که توی اون هم شرکت بکنن برای اینکه ایدهشون رو تغذیه کنن، ایده رو پرورش بدن و بتونن تبدیلش کنن به یه مسئله سیاسی و این بتونه وارد دستور کار بشه. چون میدونید این که بخواد یه چیزی تبدیل به یه مسئله سیاست گذارانه بشه یا مسئله قانونی بشه یه سری مراحل رو باید طی بکنه و ما کمک میکنیم این مراحل رو طی بکنه و این ایده همینجوری در حد یک ایده خام باقی نمونه. بنابراین این هر کسی از حالا چه خود شنوندگانی که الان هستن در پای رادیو گفتگو فرهیختگان و چه کسان دیگه ای از رخبگان دلسوزانی از آینده رو میشناسید که فکر میکنید اینها ایدهی در رابطه با آینده دارن و حدسی از آینده میزنن و شمی از آینده دارن و فکر میکنن یه چیز جدید دیگه ای اتفاق میفته که ما الان از کافی حواسمون بهش نیست، میتونن اینجا مراجعه کنن و ثبت نام کنن و ایده رو اشاره مطرح کنن.
بسیار عالی. حتی دانش آموزا هم مثل این که میتونن نوجوانا.
بله، یه اتفاقی که امسال آغاز کردیم این که ما یه قسمتی رو هم برای مشارکت دانش آموزی داشته باشیم و خب چون دانش آموزان بالاخره صاحبان آینده اینها هستن،
بله.
ما که دیگه بر سنت الهی آرمان پیر میشیم و از دانش ولی به هر حال 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه که همون آینده‌ای هست که منتظرش هستیم، خود نوجوان‌ها هستن که اون زمان متولیان اصلی کشور هستن و خب از یه طرف دیگه ذهن نوجوان ذهنی هم هست که با تغییر آشناتره و درک بهتری از تغییر داره و الان رو خیلی بهتر اتفاقا میتونن ببینن و همین از نوجوان ها هم داریم این رویداد امسال بیشتر استفاده میکنن.
آه خب اینم خیلی خوبه. آیتور یه نکته هم هست، چقدر آینده پژوهی که خیلی مهمه ولی چقدر به نظر میرسه که هنوز شاید بخش خصوصی ما به این موضوع اون توجه لازم رو نکرده، حالا آرندی جا افتاده. میخوام یه مقدار بیایم تو این روی کرد از زبان شما به عنوان مدیر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش های مجلس بپرسم چه کنیم که بخش خصوصی، شرکت های ما، بدنه اقتصادی فعال ما به این موضوع هم توجه بکنه، چون موضوع خیلی مهمیه.
حالا واقعیت شرط اینجوری نیست که بگیم مثلا آینده پژوهی توی کشور مثلا بخش خصوصی خیلیش توجه نداره، اتفاقا شاید بگیم آینده پژوهی خیلی واقعی تری رو بخش خصوصی دارن انجام میدن خیلی وقتا، حتی هنوز جایگاهش به اندازه کافی توی کشور واضح نشده و خیلی استفاده خوب ازش نمیشه، یه وقتایی خیلی باقی مونده در یک مرحله‌ای که مثلا صرفاً یه سری ترجمه‌های صورت بگیره، خاصیتی که ما نیاز به این داریم که آینده رو خودمون ببینیم و آینده رو متناسب با شرایط خودمون حدس بزنیم و بعد بسازیمش. یعنی کاملا شرایط زمینه توش مهم هست و این نیاز به جای کار بیشتری داره. حالا اینجا بالاخره تو مرکز بشبشای مجلس قراره بره به سمت اینکه قانون رو آینده نگرتر بکنه، نارجه سایل نگرتر بکنه.
درسته.
ولی خب بخش خصوصی هم اینجا خیلی واضحه. یعنی ما در حقیقت باید همونطور که یکی از اهداف رویداد هم هست این که یه پل اتصالی باشه بین بدنه مردم و بخش خصوصی و حاکمیت و بتونه این صدا رو منتقل بکنه. یعنی دستور مسئله ها که میشن دستور کار سیاست گذاری کمیسیون های مثلا مجلس یا بدنه که اینها باید از دغدغه های مردم نشأت بگیره و این اتفاق باید بیفته. و خیلی وقتا این ادبیات یکسانی نیست. یعنی مثلا اونها در یک فضایی صحبت میکنن، اونها در یک فضا، و این رویداد کمک میکنه که این اتصال بیشتر برقرار بشه و هم ادبیات بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت داریم و باز هم این هفته رو خدمت شما همه همکارانتون تبریک میگیم. هفته پژوهش
شما موفق
باشه. خدا حافظ. خب به شما قول داده بودیم که این ایام که مسابقات فوتبال جام جهانی است از فناوری‌هاش هم برای شما بگیم. دیروز در استادیوم ایژوکیشن سیتی یا همون شهر آموزش که برزیل هم حذف شد و برحال این اتفاق برای علاقمندان این تیم افتاد، بگم که این یکی از فناورانه ترین استادیوم هایی هستش که در قطر و در این مسابقات استفاده میشه. 55% از سازه های اون از معماری سبز و پایدار استفاده شده، 22% قابل بازیافت هست. و اینکه منظور از معماری پایدار هم یعنی حفظ محیط زیست، و البته همونجور که میدونید تمام این استادیوم ها از سیستم های خنک کننده و تصفیه هوای پیشرفته برخوردارن. دسترسی معلولین و ناتوانان به شکل ویژه اونجا فراهم شده و امکانات مختلف. چرا بهش میگن ایژوکیشن سیتی یا شهر آموزش؟ چون در محل آموزش دانشگاه و فناوری قطر واقع شده، 15 کیلومتری شهر دوحه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. انشالله با شما باز هم خواهیم بود. حتما اگر هر نقطه نظری داشتید، موضوع جذابی براتون بود که علمی، که ما بتونیم اون رو با به حال مهمانان و کارشناسان دستاندرکاران در میون بگذاریم، برای ما پیام بفرستید. 301035 سامانه پیامکه ما، حتما بنویسید روزنه. و میدونید که اگر بخواید برنامه ما رو مجدد گوش بدید یا اگر روزی موفق نشدید که برنامه رو بشنوید، برنامه کاربردی ایران صدا همیشه در اختیار شماست. کافیه که این برنامه رو نصب کنید، به اینترنت وصل بشید و برید رادیو گفتگو روزانه رو انتخاب کنید. خب امروز هم با شما بودیم، به شهرهای مختلف سر زدیم، از خبرهای علمی گفتیم برای شما، به اهمیت پژوهش در رسانه پرداختیم، این که چگونه در مرکز تحقیقات صدا و سیما بحث افکارسنجی انجام میشه و فرایند از دریافت داده ها تا رسیدن به یک برنامه، و البته بعدش هم تحلیل اون برنامه از این لحاظ که چقدر خوب بوده صحبت کردیم. از ثبت نام المپیاد دانش آموزی نانو گفتیم برای شما، nanoclub.ir ستاد نانو که این اتفاق رو رقم میزنه برای دانش آموزانی که علاقمند هستن، البته پایه 10، 11 و 12 که میتونن از آموزش های مختلف برخوردار بشن. همچنین رفتیم به شهر لرستان، از لرستان گفتیم، از کسب رتبه برتر بانک خون در لرستان و مازندران و با مدیر عامل این مجموعه صحبت کردیم. از یک رویداد دیگه هم که با هدف مشارکت جامعه نخبگان و دانشگاهیان تا اتفاقا دانش آموزان و نوجوانان در بحث مشارکت حکمرانی و رفع مشکلات کشور، و سری زدیم به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با مدیر گروه آینده پژوهی در این زمینه صحبت کردیم و اخبار گوناگونی که در اختیار شما قرار دادیم و امیدواریم که مد نظرتون قرار گرفته باشه. دلمون نمیاد که این خبرم بگیره. خبر خیلی خوبه، تولد کودکان سالم از والدین مبتلا به HIV. سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن متخصصان عفونی کشور، با اشاره به تولد کودکان سالم از والدین مبتلا به HIV، میدونید که همین ویروس ایدز هست، گفتن که مهمترین مشکل ما عدم شناسایی افراد مبتلا هست. اگر ما بتونیم افراد مبتلا رو شناسایی بکنیم، اهدافی در جهان برای کنترل اچ‌آی‌وی مشخص شده که بر اساس اون به پیشگیری از این بیماری پرداختن و همزمان بشه موارد جدید رو شناسایی و به درمان اونها پرداخت. ایشون اشاره کردن که روز جهانی ایدز هر سال یک شعاری داره تا هم آگاهی ها ارتقا پیدا کنه و همین که توجه افراد و حمایت ها رو افزایش بده و بشه عملاً این بیماری رو تحت کنترل درآورد. لازمه که ایشون گفتن که لازمه یادآوری و تأکید بشه که هنوز مسیر طولانی در پیشه و حتما باید بیمار همکاری های لازم رو با درمانگر انجام بده. متشکرم که ما رو همراهی کردید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 روزانه زنده و مستقیم با شما هستیم. تا فردا سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. خدا نگهدار.
درود بر شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه که این برنامه رو تقدیم حضور شما کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 مثل همیشه در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده شما و اعلام موضوعات مورد نظر شما در حوزه‌های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم و همینطور میتونیم که صدای گرم و دوست داشتنی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی همون 162.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در روزهای پایانی فصل زیبا و خاطر انگیز پاییز هستیم، پاییزی که خودش جاش رو به زمستان سرد داده و زمستون زودتر از همیشه خود نمایی کرده و نشون داده خودش رو. در این هوای سرد، خب هوا دچار وارونگی و آلودگی هوا هم هستیم و همونطور که میدونید در این شرایط افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان بایستی از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل جداً خودداری بکنن و بایستی که مراقب این باشیم که سلامتیمون به خطر نیفته. دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان. امیدوارم که در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط باشید و یا از طریق آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir. اما